بسم الله الرحمن الرحیم. سطح 160 سطح 15 هم فقط یمکن ان نبین ملازمت الجسم لکیفیات اخرى. بحث در اثبات صورت نوعیه داشتیم برای جسم، چون صورت نوعیه منشأ وجود مکان خاص برای جسم، معتقد شدیم که هر جسمی مکان خاص داره. و بعد هم اشاره کردیم که مکان داشتن عام مثل کل جسمه، مگر اینکه ما مکان رو به معنای سطح قرار بدیم که در این صورت مکان عام مثل کل جسمه نیست، ولی حیز عام مثل کل جسمه هست. اینه مطالبی بود که گفتیم. و بعد وارد کلام ابن سینا شدیم که ایشون در صدد اثبات حیز طبیعی برای جسم بود، اون کلام رو هم نقل کردیم. عرض کردیم که ایشون حیز طبیعی یا امور طبیعیهی رو که برای جسم واجبن با دو دلیل اثبات میکنه. دلیلی رو در جلسه قبل خوندیم، الان میخوام دلیل دوم رو بیان کنیم. به چه دلیل جسم ملازمه دارد با شکل، با مکان، با صورت نوعیه و امثال اینها، و به تعبیری دیگه به چه دلیل باید جسم این امور رو داشته باشه و از این امور منفک نمیشه. و به چه دلیل بعضی از اقسام این امور برای جسم طبیعی هستند نه قصدی. و ابن سینا در صدد همین مطلب دوم بود، میخواد ثابت کنه که مثلا مکان که برای جسم لازم است اگر اسم قصدی دارد اسم طبیعی هم دارد. همچنین شکل که برای جسم لازمه اگر اسم قصدی داره اسم طبیعی هم داره. این رو با دلیلی که در جلسه قبل خوندیم اثبات کرد، الان در دلیل دوم میخوام بگم. مدعا این است که در اشیایی که برای جسم واجب و ثبوتند ما اقسام طبیعی هم داریم. مکان برای جسم واجب و ثبوته، شکل برای جسم واجب و ثبوته، در بین مکان ها مکان طبیعی برای جسم داریم، در بین شکل ها شکل طبیعی برای جسم داریم. این رو میخوام الان اثبات کنیم به بیان دیگری غیر از بیانی که دیروز گفتیم. اون بیان اینه که اگر چیزی به قهر و قصد برای جسم مثلا ثابت شود، سبب خارجی لازم داره، خود جسم برای ثبوت اون امر کافی نیست. اینطور نیست که جسم رو داشته باشیم اون امر قصدی هم براش حاصل بشه. امر قصدی احتیاج به سبب بیرونی داره. مثلا حرارت برای آب قصدیه، در ذاتش نیست. این اگر بخواد برای آب ثابت بشه احتیاج به سبب بیرونی هست، باید آتشی باشه تا این آب رو گرم کنه، خورشیدی باشه تا آب رو گرم کنه. خود به خود آب دارای گرما نمیشه. این یه مطلب روشن است که امر قصری اگر بخواهد برای شیء ثابت شود، طبیعت اون شیء برای داشتن این امر قصری کافی نیست، بلکه باید سبب خارجی دخالت کند تا این امر قصری برای اون شیء حاصل بشه. حالا این قانون رو ما در ذهنمون حفظ میکنیم، بعد وارد استدلال میشیم. میگیم که اگر جسمی رو تعقل کنیم، اسباب خارجه رو یا حاصل اون اسباب رو میتونیم تعقل نکنیم. جسم در ذهن ما حاضر میشه با تمام ذاتیاتش و حتی با تمام لوازمش، به شرطی که لوازم طبیعتش باشن، همه حاضر میشن در ذهن ما. اما اون اسباب خارجی یا حاصل اسباب خارجی که امر قصریست، هیچ کدام در ذهن ما وارد نمیشن، یعنی میتونیم از اونها قطع نظر کنیم. حالا فرض میکنیم جسمی رو چنین تعقل کردیم که طبیعتش رو و لوازم طبیعتش رو، ذاتیاتش رو، همه رو به ذهن آوردیم. این چنین جسمی رو ما خالی از قاصر میگیم، خالی از اسباب قصریه میابیم، چون میبینیم اسباب قصریهش به ذهنمون نمیاد، یعنی واجب نیست بیاد، میتونیم ازشون قطع نظر کنیم. حالا که چنین جسمی رو ما تعقل کردیم، هر چی که در این فرض و در این حالت به ذهن ما بیاد حتما باید طبیعی باشه، چون ما داریم فرض میکنیم که قاصری رو در کنار جسم قرار ندادیم، سبب قصری رو با جسم لحاظ نکردیم، جسم رو خالیاً ملاحظه کردیم. اگر دیدیم در چنین لحاظی اشیاءی کنار جسم قرار گرفتن، باید بدانیم که این اشیاء برای جسم طبیعی هستن، یعنی مربوط به طبیعتش هستن، نه مربوط به اسباب بیرونی، چون ما از اسباب بیرونی قطع نظر کردیم. این یه مطلب کلیست، تنها در جسم هم جریان نداره، در همه موجودات هست. هر موجودی رو شما میتونید بدون اسباب قصریه ملاحظه کنید، یعنی خود موجود ملاحظه شود بدون اینکه اسباب قصریه یا حاصل اون اسباب کنار این موجود تصور بشه. در چنین حالتی شما این موجود رو به طبیعته و یا به تباعه تصور شدید، و هر چی که در چنین تصوری برای این موجود لازم دیده شود، باید برای این موجود طبیعی قرار داده بشه، لازم دیده بشه، نه اینکه حالا گاهی ما میبینیم این موجود همراه با یه چیزی هست. ممکنه این موجود همراه با چیزی باشه ولی اون چیز طبیعی نباشه، همراهی کافی نیست، وجوب لازمه. یعنی باید ببینیم این جسم لازم دارد و واجب است که با فلان چیز باشه. چون جسم رو تنها تصور کردیم، به طبیعت تصور کردیم، هیچ سبب قصری کنارش نذاشتیم، اون امری که واجب است همراه جسم باشد، اون امر حتما باید طبیعی باشه. این یه قانون کلی است. حالا این قانون کلی رو در مورد جسم تطبیق میکنیم، میگیم که جسم رو از همه چی خالی میکنه، فقط خودش و طبیعتش و همونی که هست ملاحظه میکنه، بدون اینکه قصر قاصری در کنارش تصور بشه. در چنین حالتی میبینیم این جسم مکان رو لازم داره، نمیتونیم از مکان خالیش کنیم، میفهمیم که مکان برای این جسم طبیعیه، چون بدون هر قاصری ملاحظهش کردیم، با وجود این دیدیم مکان رو لازم داره، دیگه نمیتونیم بگیم مکانی هم رو قصریه، چون تمام اسباب قصریه رو رها کردیم، جسم رو به ما اینکه جسم ملاحظه کردیم، بازم دیدیم احتیاجی به مکان داریم، فهمیدیم که این مکان از ناحیه قاصر برای جسم نیامده، بلکه مکانیش که مختزای طبیعت خود جسمه. یعنی مکان طبیعی. پس جسم به طبیعت خواهان مکانه، نه اینکه قاصر او را وادار کند که در مکانی وارد شود. مکان برای او طبیعی است. همچنین شکل، باز وقتی جسم رو ملاحظه میکنیم بدون اینکه اسباب قصیه در کنارش لحاظ شدن، فقط خود طبیعت جسم ملاحظه میشه، بازم میبینیم چنین جسمی احتیاج به شکل داره و شکل براش واجبه، بدون شکل نمیتونه باشه. کشف میکنیم که شکل برای او طبیعی است، یا اگر شکل قصری داره بالاخره شکل طبیعی هم داره. از اینجا معلوم شد که می توانیم بعضی امور رو برای جسم امور طبیعی بدانیم، مثل مکان، مثل شکل. نمیخوام بگیم همه مکانهایی که جسم اشغال میکنه طبیعی است، میخوام بگیم اگر جسم مکان قصدی داره مکان طبیعی هم داره. و همچنین نمیخوام بگیم همه شکلهایی که بر جسم وارد میشه شکل طبیعی است، میخوام بگیم اگر جسم شکل قصدی داره شکل طبیعی هم داره. یعنی نمیشه همه اشکالش قصدی باشه، نمیشه همه مکاناش قصدی باشه، بلکه مکان طبیعی و مکان قصدی نیز داره. زیرا که ما جسم رو از همه اسباب قصدی خالی میکنیم، بازم مکان رو براش لازم میبینیم، بازم شکل رو براش لازم میبینیم. از اینجا کشف میکنیم که شکل و مکان میتونن طبیعی باشن، نه همشون طبیعی هست بلکه میتونن طبیعی باشن. این استدلال دومشه. نه، ما نخواستیم از وجود قصدی به طبیعی برسیم. ما اینطور گفتیم که جسم رو از تمام اسباب قصدی خالی میکنیم، نه و مکان قصدی رو اصلا براش ملاحظه نمیکنیم، خود اسباب قصدی رو ملاحظه نمیکنیم، خود جسم رو ملاحظه میکنیم، میبینیم مکان میخواد. این مکان دیگه نمیتونه قصدی باشه، این مکانی که جسم میخواد دیگه نمیتونه قصدی باشه، زیرا که ما هیچ سبب قصدی رو ملاحظه نکردیم. از اول رفتیم سراغ طبیعت جسم و طبیعت جسم رو لحاظ کردیم، دیدیم خالی از مکان نیست، فهمیدیم مکان طبیعی داره، نه که از مکان قصدی به مکان طبیعی رسیدیم. از ملاحظه نکردن قاصرها و در این حال وجوب مکان فهمیدیم که مکان طبیعی برای جسم هست. مکان قصدی نداشتیم که از مکان قصدی بخوام به مکان طبیعی برسیم، بلکه ملاحظه کردیم جسم رو خالیه و دیدیم با این که خالیست ولی مکان داره، فهمیدیم که این مکان از ناحیه قاصر نیامده، مکانش مربوط به طبیعتشه. از اینجا کشف کردیم که مکان طبیعی داره. اینطور نبود که ما از قاصر به یا از مکان قصدی به مکان طبیعی برسیم، چنانچه شما می‌فرمایید. ما با خالی کردن جسم از اسباب قاصره و بعد هم واجب بودن مکان برای چنین جسمی فهمیدیم که جسم مکان طبیعی داره. بعد شیخ ادامه میده، بعد از اینکه نتیجه میگیره که ما مکان طبیعی برای جسم داریم، مطلب رو ادامه میده. میگه چون این مکان مربوط به طبیعت جسم است و طبیعت جسم همیشه همراه جسم هست، پس این مکان هم همیشه برای جسم لازمه. اینطور نیست که گاهی این مکان طبیعی رو لازم داشته باشه گاهی لازم نداشته باشه، بلکه چون این مکان طبیعی مقتضای طبیعت جسمه و جسم هم طبیعتشو همیشه داره، پس این مقتضا را که مکان طبیعی همیشه داره. منتها اگر قاصری او را از این مکان طبیعی بیرون کرد، اقتضای مکان طبیعی براش هست ولی فعلیت مکان طبیعی براش نیست. وقتی قاصر او را از این مکان طبیعی بیرون میکنه، او دیگه بالفعل مکان طبیعی رو نداره، ولی هنوز اقتضای بازگشت به مکان طبیعی براش حاصل. اگرم قاصر او رو بیرون نکرد که در مکان طبیعی خودش حاصل، پس موجودی که به طبیعتش لازمی را واجده، اون لازم رو همیشه واجده. اگر قاصری او رو از این لازم منحرف کرد، اقتضای اون لازم برای این شی هنوز هست ولو فعلیت اون لازم دیگه از اون رفته. اگر هم قاصری بیرونش نکرد که اون لازم رو بالفعل کرد، مثل همین مکانی که عرض کردم، جسم مکان طبیعی داره، اگر قاصری او رو از این مکان طبیعی بیرون نکرد، این در مکان طبیعی خودش هست. اگر هم قاصری او رو از این مکان طبیعی بیرون کرد، او از مکان طبیعی بیرون میره، ولی اقتضای رجوع به مکان طبیعی براش هنوز حاصله. و اگر قاصر قصرش رو تموم کنه، این دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی خودش. از نتیجه مطلب این شد که اموری که برای جسم یا امثال جسم لابد منها هستند، لازم هستند، این امور اگر قسم قصری داشته باشند، قسم طبیعی هم خواهند داشت. و اون قسم طبیعی همیشه لازم این جسم و امثال جسم هستند. اگر قاصری این لازم رو از این جسم گرفت، این لازم دیگه بالفعل برای جسم حاصل نیست، و اگر قاصری نگرفت، این لازم برای جسم هست. البته بعضی از امور ممکنه اصلا مبتلا به فسخ نشن، یعنی قاصری اون رو نگیره. مثلا در اجسام فلکی لوازمی وجود داره، هیچ قاصری این لوازم رو از فلک نمیتونه بگیره. در اجسام عنصری قاصر ممکنه دخالت کنه، لازم این جسم رو از این جسم بگیره، اما در اجسام فلکی اصلا قاصر دخالت نمیکنه و نمیتونه از جسم فلکی لازمش رو بگیره. در اون جورجه همیشه لازم برای فلک بالفعل حاصله، اون لازم طبیعی برای فلک بالفعل حاصله. اما در مثل اجسام عنصری که قاصر ممکنه دخالت کنه، گاهی ممکنه این لازم از بین بره بالفعل، ولی اقتضای این لازم هنوز برای جسم عنصری محفوظه. این خلاصه دلیل دوم شفاست و نتیجه گیری از این دلیل دوم که توضیح داده شد. فرمایش شما اینه که چطور مکان طبیعی رو لازم میدونیم در حالی که لازم به معنای غیر منفک و مکان طبیعی از جسم منفک میشه. اگر مکان طبیعی از جسم منفک میشه، دیگه نمیتونه لازم باشه، چون لازم چیزیست که نباید منفک بشه. چطور مکان طبیعی رو ما لازم میدونیم؟ ما ببینید، همونطور که از بیانمون معلوم شد، ما مکان طبیعی و قصری رو علل بدل لازم میدونیم. گفتیم که مکان طبیعی لازم جسمه تا وقتی قاصری وارد نشه. اگر قاصر وارد شد، این لازم رو ازش میگیره، مکان قصری بهش میده، و اون مکان قصری باز لازم این جسمه تا وقتی که جسم دوباره برگرده به مکان طبیعی. پس علل بدل یکی از این دوتا مکان ها لازم جسمه، که اگر بخواییم عبارت جامع بیاریم، میگیم مطلق مکان لازم جسمه، مطلق مکان لازم جسمه، چه مکان قصری باشه چه مکان طبیعی باشه. اگر مکان طبیعی بود همون لازمه، و اگر مکان قصری بود باز همون لازمه. البته اگه دقیق تر فکر کنیم، این جوابی که من عرض کردم جواب تسامحی میشه. دقیق ترش اینه که اینجور بگیم، بگیم ما بحثمون در لازم طبیعی جسم، نه در لازم جسم. از اولم که ما رو شدیم همینو گفتیم، ما بحث در لازم جسم نداشتیم، لازم مطلق، بلکه بس در لازم طبیعی داشتیم. یعنی مادامی که طبیعت فعالیت می کند، این لازم حاصله. وقتی طبیعت به وسیله قاصری از فعالیت افتاد، خب لازمم که مقتضای طبیعت از بین میره. ما بحثمون در لازم طبیعی جسم، لازم طبیعی جسم از جسمی که طبیعتش فعاله منفک نمیشه، نه از جسمی که طبیعتش مقصوده، از اون ممکنه منفک بشه. پس بحث ما در مطلق لازم نبود، در لازم طبیعی بود و لازم طبیعی تا وقتی طبیعت جسم فعاله از جسم منفصل میشه. این جواب دقیق شما، جواب اولم کردیم، جواب خوبیه، ولی دقیقتر این جواب دوم. صفحه 60 صفحه 15. وقد يمكن ان نبين ملازمه الجسم لكيفيات اخرى، ممکن است ما ملازمه جسم رو با کیفیات دیگر بیان کنیم و چنین بگوییم. ما داینه که جسم ملازمه دارد با کیفیات دیگر. منظور از کیفیات دیگر یعنی کیفیاتی غیر از صورت جسمیه که دیروز هم اشاره کردیم گاهی بر صورت ادلاق کیفیت میکنیم، گاهی بر عرض هم اطلاق صورت میکنیم. این اطلاقا گاهی اتفاق میفته، گاهی میگیم صورت عرضیه، گاهی که صورت نوعا در جوهر به کار برده میشه اما صورت عرضیه گفته میشه. همچنین بر صورت گاهی اطلاق کیفیت میکنیم. اشاره هم کردیم که بعضی اصلا قائل به صورت نوعی نیستن، به جای صورت نوعی برای جسم کیفیت قائلن. اونها که دیگه احتیاج نداره برای تعبیر به کیفیت توضیحی داشته باشن، اونا مستقیما تعبیر میکنن به کیفیت. ما که قائل به صورت نوعی هستیم، اگر از صورت نوعی یا صورت جسمی تعبیر به کیفیت کردیم، باید تعبیرمون رو توضیح کنیم. اما اونهایی که اصلا قائل به صورت نوعی نیستن بلکه قائل به وجود کیفیات در جسمن، چنانچه قبلا توضیح دادیم، اینها دیگه احتیاج نداره که تعبیر به کیفیتی رو که دارن توضیح کنن. اونها میتونن بگن مراد ما از کیفیت همون کیفیت اصطلاح. گفتیم کسانی که جسم رو بسیط میدونن صورت نوعی برای جسم قائل نیستن، بلکه قائلن که کیفیاتی از موادی عالیه برای اجسام وارد میشن که این کیفیت جانشین صور نوعی هست. اینها دیگه کیفیت رو واقعا کیفیت میدونن، جز به توجیه نیست. اما کسانی هستن که صورت نوعی قائلن، اگر اطلاق کردن کیفیت رو از صورت نوعی، اونا باید این اطلاقشون رو بگید. حالا مراد از کیفیت دیگر در اینجا فقط صورت نوعی نیست، شکل و مکان و حیز و امثال ذالک هم هست. و شاید اصلا بتونیم بگیم ابن سینا در این عبارت به صورت نوعی توجهی نداره، به همون مکان و شکل و حیز و امثال ذالک که واقعا کیفیتا توجه داره، که در اون صورت اصلا احتیاج نداره که این کیفیت اخرى رو توصیف کنه. جسم احتیاج دارد به کیفیات دیگر، یعنی غیر از صورت جسمیه چیزای دیگر میخواد. اینطور نیست که به صورت جسمی اکتفا کنه، اون صورت نوعی هم میخواد، اون مکان و شکل هم میخواد. حالا این مکان و شکل و صورت نوعی داخل در ذاتن یا عارض لازمن، اون حرف دیگریست. ولی منظور ما اینه که بیان کنیم که جسم اینها رو لازم داره، حالا به عنوان ذاتی لازم داره یا به عنوان عارض لازم لازم داره، باید جسم اینها رو داشته باشه و از اینها منتج نباشه. این الان منظور ماست. اما حالا اینها برای جسم ذاتی هستند یا لازم طبیعت جسمن، این مراد ما نیست. چه لازم باشن چه ذاتی باشن در بحث ما داخلن. همین اندازه که از جسم منفک نشوند، ما میگیم ملازمه دارن با جسم. الان میخوام ثابت کنیم که جسم کیفیات دیگر رو هم لازم دارد، تنها به صورت جسمیه اکتفا نمی کنیم. فنقول و این نهازه الاشیا، این نهازه الاشیا بیان مدعاست، مدعا رو ایشون تر میکنه، بعدن استدلال شروع میکنه. از اینجا استدلال شروع نمیشه، دو مرتبه مدعا داره تر میشه. این هذه الاشیاء، هذه الاشیاء یعنی شکل، حیز، مکان، که در خطوط قبل در شفا گفته شده و ما دیروز خوندیم. هذه الاشیاء و ما یجری مجراها، هرچی که جاری مجرای این اشیاءه، یعنی از چیزهایی که لازم جسمن و از جسم منفک نمیشن، حالا چه مکان و شکل حیز باشه چه چیزهای دیگر باشه. این اشیا و ما یجری مجراها لابد ان یکون منها للجسم شیء طبیعی یا ضروری، از این اشیا باید برای جسم اسم طبیعی داشته باشیم. اگر جسم اسم قصری از این امور داشت، حتما باید اسم طبیعی هم داشته باشه. مثلا یکی از این امور مکانه. اگر جسم مکان قصری داشت، باید مکان طبیعی هم داشته باشه. یکی دیگر از این امور شکله. اگر جسم شکل قصری داشت، باید شکل طبیعی هم داشته باشه. لابد ان یکون از این امور برای جسم اسم طبیعی که ضروری یعنی واجبه. ضروری در اینجا معنی بدیهی نیست، ضروری در اینجا به معنی واجب و لابد منه. یعنی هر جسمی باید از این امور جدا نشود و این امور اگر اسم قصری برای جسم دارند، باید اسم طبیعی هم برای جسم داشته باشند. این طرح مدعا بود. حالا از وذلک لأن الواقع بالقهر میخواد دلیل شروع کنه. وذلک این که میگوییم باید از این امور برای جسم اسم طبیعی هم موجود باشد، به این جهت است. لأن الواقع بالقهر والقصر آرزون، اون چیزی که با قهر و قصر واقع می شود برای جسم، مثلا این آرز است که آرزون به سبب تعرض من خارج، آرزی است به وسیله سبب که اون سبب از خارج جسم میاد. طبیعت سبب بعضی اشیاء و این سبب بیرون از جسم نیست. طبیعت سبب برای مثلا مکان طبیعی، برای شکل طبیعی، ولی این طبیعت سبب درونیش، یعنی جزء جسمه، جزء ذات جسمه، سبب بیرونی نیست. ولی برای بعضی از عوارضی که جسم واجد میشه سبب بیرونی موجوده. ایشون میفرماید که اگر امری بر جسم به قهر و قصر وارد بشه، این امر از درون جسم نیست، از بیرون آمده. یعنی به سب آرزون، اونی که واقع میشود بالقهر و القصر، آرزیست به وسیله سببی که اون سبب از خارج جسم آمده. یه قانون کلیست که همه جا مقبوله. امر قصری و قهری با سبب خارجی حاصل میشه. بعدیشو میفرمد که جوهر شی رو میتونی تعقل کنی. در این تعقل فقط این شی با ذاتیاتش یا با آنچه که لازم ذاتیاتش تعقل میشه، اما با امور بیرونی که به سبب بیرونی برش آرز میشه لازم نیست تعقل بشه. جسم رو تعقل میکنید با تمام ذاتیاتش و حد اکثر با تمام لوازمی که مربوط به ذاتشه، اما اون لوازم یا عوارضی که از بیرون میان اونا دیگه تعقل نمیشه. پس میتوانید جسم رو به ما این که جسم تعقل کنید بدون این که حالاتی رو که قاصر برای جسم میاره در این تعقلتون داشته باشید. یعنی تعقل منحصرا تعلق میگیره به جسم و اون که جسم لازم داره، به مازاد اینها که عبارت از عوارض خارجی است، عوارض قهری تعلق نمیگیره. تعقل ما میتونه اینطور جسم رو تعقل کنه که از تمام بیرونی ها قطع نظر کنه. بله، قباشی، بله، عوارض، مقصورات، قصری ها، همه اینا رو میتونه ندیده بگیره. و جوهر شیء و جوهر شیء قد یمکن ان یوقد، با قدم میاره. گاهی از اوقات شما تعقل میکنید همه همراهان جسم در ذهنتون میاد، اما گاهی تعقل میکنید همراهان رو دفع میکنید، همراهان رو دفع میکنید، یعنی همراهانی که با قاصر آمدن همه رو دفع میکنید. در این صورت فقط جسم به ماها و جسمون داره ملاحظه میشه با طبیعتی جدا. جوهر شیء گاهی ممکن است تعقل شود در حالی که عارض نشود بر اون شیء اسبابی که لوجود اون شیء منها، یعنی از این اسباب بدون، یعنی اسباب لازمه، اسباب لازمه کنار این جسم تعقل نمیشن. اسبابی که باید همراه جسم باشن با جسم تعقل نمیشن. خود جسم تعقل کردید ولی این اسباب خارجه رو تعقل نکردید، ولو اسباب لازمه هم هستن. مگر ما کان منها لازمن لتباع الجسم، مگر ما کان منها، ضمیر منها به اسباب برمیگرده و منها بیان ما هست، بنابراین ما رو خب عبارت از اسباب بگیریم، منها رو بیان نمیکنیم، معنا نمیکنیم، عبارت اینطور معنا میشه الا اسبابی که لازم تباع جسم باشن. اون اسبابی که لازم تباعن در وقت تعقل جسم تعقل میشن، ولی اسباب دیگری که لازم طبیعت جسم نیستن در وقت تعقل جسم لازم نیست که تعقل بشن، میتونید ازشون قطع نظر کنید. از جمله چیزهایی که میتوانید ازشون قطع نظر کنید اسباب قصری است. شما وقتی جسم رو تعقل کردید میتونید اسباب قصریش رو تعقل نکنید. خب حالا این چنین امکانی برای ما هست و ما این کار رو انجام میدیم، یعنی جسم رو تعقل میکنیم بدون اسباب قصریه. در این حالت باز میبینیم جسم احتیاج به مکان داره، معلوم میشه قصر دخالت نشده، شما قصر رو همه رو بیرون شده، قاصرها رو همه رو بیرون شده، معلوم میشه قصر دخالت نشده، با وجود این مکان لازمه. پیداست این مکانی که لازمه مکان طبیعیه، نه مکان قصری، چون ما از هر قاصری قطع نظر کرد. و لیس واجبا ضرورتن، ضرورتن به معنی بداهتن، بالبداهه اینطور است که واجب نیست که جسم تعقل نشود مگر اینکه یلحق و قاصر رو الا و یلحق و قاصر رو، اینطور نیست که جسم رو تصور نکنیم مگر اینکه قاصری بهش ملحق بشه، یعنی اینطور نیست که جسم رو حتما با قاصری که بهش ملحقه باید تعقل کنیم، بلکه میتونیم جسم رو تعقل کنیم با قطع نظر از قاصر. ولیس واجبا ضرورتا، یعنی بالبداهه واجب، بالبداهه میدانیم که واجب نیست که جسم تعقل نشود مگر با قاصر، واجب نیست که تعقل نشود مگر با قاصر، میشود تعقلش نکنید مگر با قاصر، یعنی با قاصر تعقلش کنید، ولی واجب نیست اینطوری تعقل بشه، از قاصر هم میشه قطع نظر کرد. الا و یلحقه قاصر فی، فی یعنی فی الجسم، یا شاید هم بتونیم فیه رو بگیم، یعنی فی حاضر تعقل، اینطور هم معنی کنید عبارت معنی میشه. خب حالا که اینطور شد و ازا کانه چزالش، حالا که اینطور شد یعنی حالا که ما تونستیم جسم رو به تنهایی تعقل کنیم و از هر قاصری و اسباب قصریه قطع نظر کنیم، میگوییم که فطبیعت الجسم قد یمکن ان یفرض موجودن، در حالی که ولیسه یقصره قاصره، طبیعت جسم رو میتوانیم فرض کنیم، تعقل کنیم که موجود است در حالی که هیچ قاصری بر او وارد نشده. فطبیعت الجسم قد یمکن ان یفرض موجودن و حق علاما علیه فی نفسه، جسم رو میتوانیم موجود فرض کنیم در حالی که جسم همونطوریست که فی نفسه باید باشد، یعنی تمام لوازم و ذاتیاتش رو داره، فقط قاصرش رو ندیده گرفتیم، جسم رو اونطوری که در خارج هست داریم تعقل میکنیم، با تمام ذاتیاتش، با تمام مقتضیات ذاتش، اما با مقتضیات قاصر ملاحظهش نمیکنیم. پس طبیعت جسم ممکن است فرض شود موجود باشد در حالی که این جسم علام و علیه فی نفسه هست، یعنی اونطور که فی نفسه همونطوری هم تعقلش کردیم، اما ولیسا یقصر و قاصر، اینجور تعقل کردیم که قاصر او را قصر نکند، یعنی جسم خالی میتونیم فرض کنیم، جسم رو بگیم موجود است خالی از قصر هر قاصری، و اذا فرزت کذالک بقیه و تباعه. در صورتی که جسم رو این چنین فرض کنید، جسم با طبیعت خودش تنها باقی میمونه، یعنی جسم با طبیعت باقی میمونه و هر قصر قاصری حذف میشه. در چنین حالتی جسم به طبیعته ملاحظه شده و هیچ قاصری در کنارش لحاظ نشده. و اذا بقیه کذالک، وقتی جسم این چنین باقی میماند، یعنی بقیه و تباعه، یعنی خودش رو با طبیعتش تنها میابیم، قاصری به دخالت نمیدیم، باز میبینیم لم یکون بدون من ان یکون له عینون و شکلون. باز هم میبینیم به ناچار باید برای این جسم عین یعنی مکان و شکل باشد. با اینکه همه قاصرها رو ندیده گرفتیم، باز هم میبینیم مکان حاصله، شکل حاصله. از اینجا میفهمیم که این مکان و شکل حاصله قاصر نیست، حاصل طبیعت خود جسم. و کل ذالک لا یخلو، هر یک از اینها یعنی عین و شکل و امثال اینها که در این حالت برای جسم لازمن خالی نیستن، یا برای جسم حاصلن من تباع الجسم، یعنی از طبیعت جسم حاصل شدن، مقتضای طبیعت جسمن، او من سبب خارج، یا از سبب خارجی و قصری حاصل شدن. ولی ما فرضمون این بود که از سبب قصری نیمدن، پس قسم دوم باطل میشه، قسم اول حق میشه که منطقائی هستن. لیکن نهو قد فرضنا، فرض کردیم که شعنی نسلا سبب من خارج، برای جسم سبب خارجی الان نداریم، یعنی سبب خارجی رو حذف کردیم و جسم رو تنها با طبیعتش ملاحظه کردیم، پس سبب خارجی این عین و شکل و امثال ذالک رو برای جسم نیاوردن. سبقی ان یکون له من تباهی، این فرض باقی میماند و حق میشود که ان یکون هر یک از عین و شکل و امثال ذالک له یعنی للجسم، همه اینها برای جسم حاصل باشن، منتها من تباه جسم، از جانب طبیعت جسم حاصل باشن نه از جانب قاصر. ضمیر یکونه برمیگرده به کل ذالک، کل ذالک هم که یعنی عین و شکل و امثال اینها. فبقی ان یکون کل ذالک له یعنی للجسم من تباه جسم. تمام شد. تا اینجا ایشون نتیجه مطلوب رو گرفت، منظورشون بود که ثابت کند که جسم اگر مکان قصری دارد مکان طبیعی هم دارد، اگر شکل قصری داره شکل طبیعی هم داره و امثال ذالک. بالاخره اگر از این امور لازمه قسم قصری رو داشته باشد، قسم طبیعی رو داره. اینو میخواست اثبات کنه، بعد اثبات کرد. معلوم شد که جسم مکان طبیعی داره، شکل طبیعی داره و امثال ذالک. حالا میخواست این نتیجه که گرفته ادامه بده، میگه اگر امری برای جسم طبیعی بود همیشه همراه جسم هست، مگر قاصری او رو از جسم بگیرد. اگر جسم قاصر پذیرفت، این امر طبیعی رو از دست میده، و اگر قاصر نپذیرفت، این امر طبیعی رو همیشه داره. پس چون این امر مقتضای طبیعت جسم است و جسمم طبیعتش رو همیشه دارد، این امر رو هم همیشه دارد، منتها اگر قاصری وارد شد این امر از اون میگیرد و یه امر قصری به اون میدهد. اگر قاصری وارد نشد که این امر طبیعی که برای جسم موجود تا آخر هم موجوده، از چنان در افلاک قاصر وارد نمیشه، لذا اون لوازم طبیعی همیشه موجودن. اما در عناصر، در اجسام عنصریه قاصر وارد میشه و گاهی از اوقات این لازم طبیعی رو از جسم عنصری میگیره، اون وقت لازم قصری برای این جسم عنصری حاصل میشه. بعد از اون که قاصر اثرش تموم شد، دو مرتبه این لازم قصری از بین میره، اون لازم طبیعی که قبلا بود برمیگرده. والذی من تباعه یوجد له، والذی من تباعه یوجد له ما دامت طبیعته موجودتن ولم تخسر ولم تخسر. این ویرگول رو بد گذاشته، بعد از یوجد له ویرگول گذاشته، درست نیست، بعد خط بکنه. و لزیم انتباهی آنچه که مربوط به طبیعت جسم است، یوجد له یعنی برای جسم موجود می شود مادامی که طبیعت جسم موجود است و گرفتار قاصر نشده. مادامی که موجود است و گرفتار قاصر نشده، اون امر طبیعی براش هست. جسم تا وقتی این طبیعتش مقصور نشده، اون امر طبیعی رو، یعنی مکان طبیعی رو یا شکل طبیعی رو واجبه. حالا فاین کانت طبیعته، یعنی طبیعت جسم، به طوری که قبول کند قصر رو، به حیث و تقبر و قصر خبر کنده، اگر طبیعت جسم به طوری باشد که قصر رو قبول کند، یعنی جسم عنصری باشه، جسم عنصری طبیعتش چنین است که میتواند قصر رو قبول کند. امکنه ان یزول زالک عنه بالقصر، ممکن است که زائل شود زالک. زالک یعنی این امر طبیعی، این لازم طبیعی زائل شود انه از این جسم، اما به وسیله قصر، به وسیله قصر زائل میشه، همینطوری ازش گرفته نمیشه چون لازمش بوده. و این کانه طبیعت او، ولی اگر طبیعت جسم به طوریست که لا تقبلو قصر، قصر قبول نمیکنه، طبیعتش طبیعت فلکیه و طبیعت جسم فلکی قصر قبول نمیکنه، اگر این چنین باشد لم یزل زالک عنه بالقصر، یعنی این لازم، این لازم طبیعی انها از اون جس به وسیله قصر زائل نمی شود، بلکه این لازم طبیعی همواره برای جس باقی می ماند. انتها کلام شیخ. ابن سینا دو دلیل بر مدعا آورد. مرحوم لاهیجی این دو دلیل رو ادغام میکنه و خلاصه میکنه، خلاصش رو بیان میکنه و با این دلیل اثبات میکنه که جسم مکان طبیعی داره، شکل طبیعی داره. بعد میگه که این مکان طبیعی و شکل طبیعی مقتضای جسم، مقتضای چیه جسم؟ مقتضای ماده است یا مقتضای صورت جسمی است؟ می‌فرمان مقتضای ماده نمی‌تونه باشه، چون ماده مقتضا نداره، ماده فقط قبول می‌کنه، اقتضایی نداره. مقتضای صورت جسمی هم نمی‌تونه باشه، چون صورت جسمی در تمام موجودات، در تمام اجسام یکسانه. اگر این مقتضا مقتضای صورت جسمی است، باید همه جا یکسان باشه، در حالی که شکل در همه اجسام یکسان نیست، مکان در همه اجسام یکسان نیست. بعضی اجسام پایین رو میتلبن، بعضی اجسام بالا میرن، مکانشون یکی نیست. پس معلوم میشه این امور طبیعی مثل مکان و شکل استناد به صورت جسمی نداره، استناد به ماده نداره، از استنادی به صورت نوعیه داره و از اینجا صورت نوعیه راجعه سفات میشینی که روز اول از کردن، یعنی درست پیش روز اولی که وارد این مسئله دوازه شدم گفتم از طریق مکان خاص داشتن میتوانیم طبیعت خاص داشتن رو برای جس ثابت کنیم، از طریق شکل خاص داشتن میتونیم طبیعت خاص داشتن رو برای جس ثابت کنیم. بگیم جس مکان خاص طبیعی دارد، شکل خاص طبیعی دارد، پس طبیعت دارد، پس طبیعت خاص دارد، طبیعت خاص یعنی صورت نوعیه، از این طریق صورت نوعیه ثابت میشه. مرحوم لاهیجی در اینجا داره اثبات میکنه. پس توجه میکنید استدلال ابن سینا رو ایشون میگیره. استدلال ابن سینا ناظر به این بود که برای جسم مکان طبیعی هست و شکل طبیعی هست، تا اینجا رو ابن سینا آمده دیگه از اینجا به بعد نرفته. مرحوم لاهیجی از اینجا به بعد هم میره، میگه اگر جسم مکان طبیعی دارد، اگر شکل طبیعی دارد، یعنی مکان طبیعی به او مستند است، شکل طبیعی به او مستند است، ما جسم رو تحلیل میکنیم، میگیم این مکان طبیعی و شکل طبیعی به چه جزئی از اجزاء جسم مستند، به مادهش نمیتونه مستند باشه، به صورت جسمش نمیتونه مستند باشه، پس باید به صورت نوعیه مستند باشه. از اینجا کشف میکنیم که یک صورت نوعیه داره. توجه میکنه که ایشون از طریق مکان خاص و شکل خاص، اون هم مکان طبیعی و شکل طبیعی، به وجود طبیعت که صورت نوعی است در جسم میرسه. این همون چیه در اول ورود در مسئله دوازده من عرض کردم. ابن سینا دیگه این قسمت رو پیش نیمده، فقط ثابت کرده که جسم مکان طبیعی دارد و شکل طبیعی داره. دنبالش رو دیگه مرحوم لاهیجی اضافه میکنه، استدلال مرحوم لاهیجی رو شیخ نظیر اصطلاح شیخه اشاره میکنم. بعد نتیجه هم که مضمون لایجه گرفت همین بود که اصلا استدلالی که نظیر استدلال شیخه اینه که بعضی امور رو میبینیم که از جسم منتج نمیشن، مثل مکان و شیخ، همینه که شیخ میگفت. اینا یا باید مقدم جسم باشن یا باید لازم جسم باشن. بعد می فهمد این اموری که منفج نمی شوند نمی توانیم به اموری که منفج می شوند استناد بکنیم، یعنی ذاتیات رو یا عوارض لازمه رو نمی شه به عوارض مفارق مستند کرد. نمی شه گفت چون این عارض مفارق برای جسم هست پس این عارض لازم از ناحیه اون عارض مفارق برای جسم حاصل شده. چرا؟ چون عارض مفارق گاهی هست گاهی نیست، در حالی که این امر لازم همیشه هست. و نمیتونیم بگیم علت گاهی هست گاهی نیست، معلول همیشه هست. پس باید این معلول رو به یه چیزی که همیشه هست استناد بدیم، که اونی که همیشه هست یا ذاتی جسمه یا لازمه جسمه. پس نمیتونیم این امر لازم رو به امر مفارق نسبت بدیم، بلکه یا باید به ذاتی نسبت بدیم یا باید به یه لازم دیگه نسبت بدیم. این قانون سوشنه. خب حالا مکان طبیعی برای جسم لازمه، شکل طبیعی برای جسم لازمه، این دوتا لازم رو یا امثال این دوتا لازم رو نمیشه به عرضهای مفارق که جسم رو رها میکنن نسبت داد، بلکه یا باید به ذاتیات جسم نسبت داد یا به لوازم دیگر جسم نسبت داد. اگر به لوازم دیگر جسم نسبت بدیم دوباره خود اون لوازم باید به یکی از ذاتیات برگردن. الان باید بریم این لوازم رو به ذاتیات نسبت بدیم، چه حالا لازم بی واسطه چه لازم با واسطه، باید به ذاتیات نسبت داده بشه. وقت ذاتیات جسم رو بعد از انحلال جسم به دست میاریم، میبینیم ماده است، صورت است، صورت جسمی است، صورت نوری است. میگیم پس این لوازم رو باید به یکی از این ستا نسبت بدیم. لوازم یعنی مکان طبیعی یا مثلا شکل طبیعی، اینا رو باید به یکی از اینا نسبت بدیم. به چی نسبت بدیم؟ به ماده که نشد، به صورت جسمی که نشد، بهرام داده به صورت نوری نسبت بدیم. فسبت ها که هر جسم خاصی صورت نوعی خاص یا به عبارت دیگه طبیعت خاص دارن به حوال مسئول. این استدلالیش که مرحوم لاهیجی میاره که همون استدلال شیخه، منتها تکمیلش میکنه و بعدم میگه چرا شیخ این قسمت اخیر رو نگفت. ظاهرا نمیرسیم تکمیل کنیم. اصل استدلال رو من عرض کردم، تکمیلش و توضیح بیشترش میشنه به مراجعه. شما می فرمایید که این استدلالی که ابن سینا بر وجود مکان طبیعی برای جسم ارائه داده مصادر است. بیانتون هم اینه که ابن سینا به طبیعت جسم و مقتضیات طبیعت توجه می کنه و میگه ما در بین مقتضیات طبیعت مکان رو هم میابیم، پس جسم مکان طبیعی داره. مدعای میکنه جسم مکان طبیعی داره و مکان طبیعی مقتضای طبیعتشه. دلیل هم اینه که ما توجه به جسم میکنیم و در بین مقتضیات طبیعتش مکان رو میابیم. این فرمایش شماست. جوابشون اینه که استدلال نشینا این نیست. ابن سینا میگه من جسم رو میبینم، قاصر رو قطع نظر میکنم و فقط به خود جسم توجه میکنم، بازم میبینم مکان رو لازم داره. میفهمم که مکانی که در این فرض، یعنی در فرض ندیدن قاصر برای جسم لازمه، مکانی نیست که از ناحیه قاصر آمده باشه. یعنی لزوم مکان، لابدیت مکان از ناحیه قاصر نیامده. میفهمم که از ناحیه طبیعت آمده، پس میفهمم که من میفهمم که جسم مکان طبیعی هم دارد. پس توجه کنید، نمیخواهیم از توجه به طبیعت و مقتضای طبیعت جسم استفاده کنیم لابدیت مکان طبیعی رو برای جسم، بلکه میخواهیم از توجه به جسم با قطع نظر از قاصر استفاده کنیم. میگیم که ما به جسم توجه میکنیم، قاصر را ملاحظه نمی کنیم، با وجود این میبینیم که مکان برای جسم لابد است، واجب و ضروری است. کشف میکنیم که مکان داشتن یا لابدیت مکان مربوط به طبیعت جسمه. از اینجا نتیجه میگیریم که جسم مکان طبیعی هم دارد. یعنی با نفی قصر ما میخواهیم مکان طبیعی داشتن را نتیجه بگیریم، این که مصادره نیست.